أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من خير اعوانه وانصاره وشيعته وبلغهم منا تحيه وسلاما وزدنا بذلك يا رب اكراما. در خدمت دوستان عزیز هستیم با 144 جلسه جلسات کلاس صرف. روایتی عرض کنم از محضر حضرت امام صادق علیه السلام که حضرت می‌فرمایند که این از حضرت سوال شد، حلبی از اصحاب حضرت از حضرت میپرسه که ایو خصالن بالمرء اجمل، چه ویژگی هایی در انسان باشه زیباتره. حضرت سه مورد رو بیان میکنن و متوجه هم هستید دیگه تو این روایت هایی که عدد داریم لسان حصر نیست، نه اینکه فقط همین ستا و این ستا دیگه اگه غیر این هم موردی گفتیم مثلا روایت نقض بشه، نه این ستا خوبه در هر فردی باشه. اولین مورد از این فهمه وقارون بلا محابه، وقاری که بدون ترس باشه. بعضی ها وقار دارن ولی ایجاد ترس میکنه، به خاطر وقارشون طرف رو میترسانن. یا این باش رو به معنای سببیت بگیریم، وقاری دارن که برخواسته از ترسه، چون بقیه میترسن از اون مجبورن احترامشو نگه دارن. و این حضرت می‌فرمایند که ویژگی خوبی نیست، وقاری باید باشه بدون ترس. اولا موجب ترس نشه، بقیه بتونن با آدم انس و الفت بگیرن. بعدم ناشی از ترس، بسته به اینکه با رو چی معنا کنیم، یا به همراه عدم محابت یا برخواسته از عدم محابت. هر دوتاش هم معناش واضحه دیگه. وقار بدون محابت یعنی آدم عالم باید وقار داشته باشه ولی مردم از آدم بترسن، نتونن اونس بگیرن، این فایده نداره. یا به نفع علی، بعضی ها وقار دارن ولی وقارشون به خاطر اینه که بقیه میترسن، ترسوندن بقیه رو. دوبار قهر کردی با هاش خانوم، بیچاره ازت میترسه دیگه، میگه الان دوباره اگه واسه اشتباهی بکنم این دیگه میره با ما دو هفته حرف نمیزنه، مجبوره دیگه، وقارتو نگه میداره. و سماحون بلا طلب مکافعه، سماح به معنای جوانمردی، گذشت. آدم بگذره بدون طلب مکافأه، بدون اینکه بخواد مکافأه مقابله به مثل، بدون توقع آدم اهل گذشت باشه. حالا اگه یه جایی من برای یکی یه کاری انجام میدم توقعی نداشته باشم، اینم از اوصاف زیباست. نه جودی، سماح، آره سماح معنی جود و بخشش. ممکنه یکی از مصادیقش هم همین اصلا گذشتن از حق باشه، ولی سماح تو لغت معنای مباح کردن افراد در اموال خودت، این کار رو انجام بدی تا بقیه میکنه. و تشاغلون به غیر متاع دنیا، تشاغل داشته باشی ولی به غیر متاع دنیا. آدم مشغولیت داشته باشه، مشغولیت داشتن زیباییست برای فرد، منتها به غیر متاع دنیا، یعنی اون مشغولیت الهی داشته باشی. مشغول باشه ولی مشغول دنیا نباشه. اگر هم مشغول دنیایی برای دنیا نباشه، علت غایی و هدفت خلاصه دنیایی نباشه، این در فرد زیباست که تشاغل داشته باشه، مشغولیت مطابق غیر متاع دنیا. انشاءالله دارم به فرازها نگاه میکنم که اینا ویژگی های انسانیست یا ویژگی های مردیست. بله، انگار که چون اون وقار بلا محابه مثلا یا تشاغل، بله اینجا بعید نیست بگیم مرد منظور مرد باشه نه انسان. آفرین، احسان، بله درست. خب بحثمون داشتیم تمارین رو حل میکردیم، تمرین های مصدر دو ظاهرن داشتیم حل میکردیم، صفحه 348. قال ارکبوا فیها بسم الله مجراها و مرساها، این رو بحث کردیم. بریم بقیه موارد. لانتم اشد و رهبتن، آقای حکیم.
بله
خب اصلیه توی لغت هم نگاه کردید اینو به عنوان مثل اصلی گزارش داده باشن، تو لغتش هم ببینیم مطمئن شیم دیگه. بله استدلالتون استدلال خیلی خوبی بود، اینکه ترسیدن یک بار و چند بار نداره. حالا اینو ببینیم بازم، لأنتم اشد و رهبتن. بله جزء مصادر اصلی گزارش شده، رهبهو رهبن و رهبتن و رهبن به معنی خافهو، از یه چیزی ترسیدن. خیلی خوب، بسیار عالی. خب لا تبرجن تبرج الجاهلیه. های ملکه، خب مثل اصلیه، مثل چیه؟ مثل اصلیه، نمیتونه مثل نوع باشه؟ باید تا داشته باشه؟ آره. آها نه، یعنی از نظر معنایی ممکنه مصدر نوع باشه که هست، از نظر معنایی مصدر نوعه. آره چون با یه قیدی آمده، یا بگیم به تعبیری از نظر نحوی داره نوع رو میرسونه، ولی از نظر صرفی ساختاری ساختار مصدر نوع نیست. بله درست میفهمید. لا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، خطاب به زنان پیامبر که تبرج نکنین تبرج جاهلیت اولا را، که از این آیه استفاده کردن که انهو تبرج ثانیه‌ای هم هست. حالا تبرج ثانیه کی اتفاق افتاده یا اتفاق خواهد افتاد نسبت به این ساکته. اگر بگیریم تبرج اولا منظور عصر جاهلیت، تبرج ثانیه طبیعتا در زمان بعد پیامبر باید باشه، بعضی ها تطبیق دادن به آخر الزمان. اگر هم که خلاف اینو بخوایم بگیم، بگیم تبرج اولا یعنی قبل از حتی عرب در واقع پیش از اسلام دیگه، این تبرج اولا یعنی مثل اونا نباشید به اون وضعیت. حالا خب سبغت الله و من از احسن من الله سبغه. آقای فرهادی بله. آها جاهلیت رو بگید، مثل صنایع هست یا نیست؟ من میخواستم برسیم اون روایت میتتن اونجا بپرسم. حالا خب اسم فاعله، خب پس ایتی که ترش اومده چیه؟ نسبته. آها آیا این نسبت و مؤنث یا ایت بر سرش اومده؟ متوجه سوال شدید؟ من می‌خواستم تو اون میتتن جاهلیه گیرتون بندازم، حالا الان پرسیدید. ببینید جاهلیت دو تا احتمال داره. احتمال اول، آها اسم فاعل باشه ولی منصوب شده و مؤنث هم شده. احتمال دوم، اسم فاعل به اضافه ایت که مساوی است با مصدر ثنایی. خب کدومشه؟ از روی تبرج و اینا بتونیم بگیم مؤنث. خب دو تا مثال داریم، جاهلیت تو دو جا اومده، پس اینا رو با هم حل کنیم بریم. یکی لا تبرج نه تبرجل جاهلیه، یه جا داریم میتتن جاهلیه. این دوتا یه دونش این همین مثالی که الان خوندی بدونم. روایت دوم صفحه بعد، من مات ولم یعرف امامه مات میتتن جاهلیه. این دوتا جاهلیت رو من بگیر و بریم، جاهلیت اول جاهلیت دوم. جاهلیت اول رو فرمودید صنایعی، تبرج الجاهلیه رو چی بگیریم؟ چرا؟ خب ها، یه نکته خوبی رو آقای حیان دارم میگن. میگم ببینید اسم فاعل این وصفه، ولی مصدرها جزء جامدها بودن، یا به تعبیر اینا موصوفن، نمیتونن وصف واقع بشن. مصدر که نمیتونه وصف واقع بشه، پس وقتی مصدر شد دیگه قابلیت توصیف نداره. جاهلیت یعنی جاهلانگی، جاهل بودن، جاهل بودن، جاهل بودن که نمیتونه وصف واقع بشه. این ترجمه مصدر صنایعش یعنی جاهل بودن، این ترجمهش یعنی کسی که منصوب به جاهل است، کسی که یک نسبتی با جاهل داره. خب حالا بیایم تطبیق بدیم. تبرج الجاهلیه، تبرج کسی که یه نسبتی با جاهل داره و اون جاهله و اون کسه باید خانوم باشه مثلا، یا نه تبرج جاهل بودن، تبرج برخواسته از جاهل بودن، طبیعتا این بهتر به ذهن میاد. لذا بله این میشه مصدر صنایع، مصدر صنایع. البته اینجا کسی که میگیم یعنی اون فردی که، چیزی که، حالا کس لزوما نبوده. خب میتتن جاهلیتن، اولا که همین فهمش های حیان میبینیم اینجا نعت واقع شده و نعت جز ویژگی های این اسم فاعله است که منصوب شده، چون منصوب میتونه نعت واقع بشه. از طرف دیگه تو ترجمه میتهی که چنین ویژگی دارد، میتهی که منصوب است به جاهل، یعنی مردن یه فرد جاهل، مردن جاهلانه، ترجمه هم که میگونیم جاهلانه، چیزی شبیه منصوبی، مثل همون آبکی و نمیدونم روغنی و اینا، این جاهلانه. توی فارسی منصوب رو جورای مختلف میگن، یکیش در واقع اینجوریه، یعنی یکیش به نحو ای مشدده. بعضی وقتا منصوبات تو فارسی رو با ه میگیم، مثلا میگیم سلوک عارفانه، سلوک عارفانه یعنی سلوک منصوب به عارف. این هی که تهش میبینی همون یا نسبته، منتها تو فارسی بعضی وقتا با ه میاد. یا مثلا فرض کنید که دلیرانه، دلیرانه منصوب به دلیر، حمله دلیرانه، حمله دلیرانه با حمله دلیری نه به یه معناست. خب خلاصه اینم میشه اسم، این میشه در واقع اون قسم اول منصوب هست. اینا رو با هم دیگه خلط نکنیم. تبرج الجاهلیه مصدر صناعیه، دومی منصوب. از کجا فهمیدیم این که اینجا جاهلیت وصف واقع شده؟ دوم از نظر معنایی، اینجا میگه تبرج جاهل بودن، اینجا میگه مردنی که این مردنه یه ویژگی داره، منصوب به آدم جاهله. احسنت. خب سبغت الله و من احسن من الله سبغه. آقای شادبر مسئله نوعیه، به چه شرطی؟ چه شرطی داره؟ یعنی الان قطعا مسئله نوعه؟ چی؟ برای صفت هم اومده. نه یه شرط دیگه هم داره، شرطش اینه که مصدر اصلیش بر وزن فعلا نباشه. این لغت رو باید نگاه کنیم ببینیم آیا مصدر اصلیش بر وزن فعله هست یا نه، که وقتی لغت رو ببینیم ببینیم مصدرش فقط سبغه، سبغه یسبغو سبغن به معنای لونه و رنگ کردن، و لذا بله این مصدر درست هم بود، مصدر نو هست. هم این هم دومی، صبغت الله رنگ خدا، یعنی الزمو صبغت الله، ملازم با رنگ خدایی باشید و من احسن من الله صبغه. کی از در واقع نیکوتر است از خدا سبغتن، از جهت نوع رنگ، از جهت اون رنگی که به انسان میده و منظور یعنی اون زندگیش رو تحت تاثیر قرار میده. خب آقای فرهادی خب دیگه نداره مصدر، صلات مصدره، سلات مثله؟ کجا دیدین؟ تو لغت دیدی یا سمدی دیدی؟ تو چه عبارتی؟ ببینید اگه دارید سمدی هم رو خب بس اینو نگهش میداریم. سلات آیا مصدر هست یا نیست؟ اینو نسک چی؟ مصدر دیدید؟ نسک دو معنا داره. تو الوسیطه هم اگه رجوع کنید نسک دو معنا داره. یکیش به معنای مصدری است، مثلا که یعنی سکو ظاهرا نسکن یا یعنی سکو نسکن، به معنای یک کاری رو مدام انجام دادن. اگه بخوام لغت بیارم از لغت عرض کنم، چی؟ بیارم عرض کنم. نسک. خب ببینید نسک، بله بله شاید هم تو الوسیط نداره. خب حالا اگر جز مصدر رو نباشه الوسیط چیکار کرده با نسک؟ کجا آوردنش؟ خب نسک ما میخوایم. خب نسک پس میشه یه معناش کل حق لله تعالی، هر حقی که برای خداست. همینه قل ان صلاتی و نسکی. نسکی یعنی چی؟ بله وقت در این صورت مفرد مثنای جمع مفرد. یه نسخه که دیگه هم داریم جمع، برید پایین ترش، ان نسیکه به معنای از ذبیحه، به معنای مرد، اون کسی که ذب، اون چیزی که ذبحش کردن، حیوانی که ذبح شده، معنی مذبوح. ان نسیکه از ذبیحه، بعد جمعش نسک، ففدیه من صیام او صدقه او نسک، جمع نسیکه. یه نسک دیگه هم داریم که مصدر تو اینجا نداریم، بعضی از لغویون گزارش دادن نسک رو به معنای مصدری، که وقت با توجه به این پس سه احتمالی میشه. پس نسک آیا مفرده یا جمعه؟ نسک در لغت در دو جا آمده، یکی به معنای اسم مصدری، همین که گفتید اسم مصدری، البته اصولی در واقع، که به معنای اون عملیات، اون کاری که فرد انجام میده، که مثلا تصریح میکنه مصباح المنیر میگه نسک اسم منهو، اسم اون فعلشه، نسک ینسکو، به معنای تطوع به قربتن، با یک کار مقربی طرف یک کاری رو انجام داده، همون عبادت انجام داده. بعضی جا هم گفتن جمع نسیکه، منتها جمع نسیکش همین به معنای ذبیحه هست، ولذا این مفرد ظاهرا اسم مصدره. نسک اسم مصدره، مصدر نیست ولی اسم مصدره، همونی که به معنای طاعت بندگی، این اسم مصدره، منتها اسم مصدره به تعریف کتاب، آفرین، به اون چیزی که بعضی وقتا لغویین بهش میگن اسم منهو. خب چی شد آیه؟ خب ولی حالا چیکارش کنیم؟ دلالت بر حدث میکنه، ولی کدومی که از انواع احداث مثلا اصلیه، فرعیه؟ از فرعی ها چیه؟ چیه رفقا؟ صلات جامد غیر مصدری. نه دیگه، دلالت بر یک حدثی میکنه. نماز، نماز یک عین نیست، اسم مصدره، آفرین. یعنی صلا، یصلی، تسلیتا به اون کاره میگن صلات، نماز. به این عنوان کتاب بس اسم مثلا من یه چیزی رو دیگه احتیاط کردم نگفتم چون هنوز خودم برام واضح نشده، ولی ما یه اصطلاحی داریم بعضی اینجوری گفتن آدم ذهنش میره، اسم حدث و اسم مصدر. اسم الحدث اسم المصدر، اینو میگم به دردتون میخوره، یه ذهنیتی بهتون میده اسم مصدر رو باز یکم دقیق‌تر بفهمید. تو صلات اینجوریه، ببینید ما یه نماز خواندن داریم، تو فارسی بیاید نماز خواندن این چیه؟ تو فارسی مصدر اسم مصدر چیه؟ مصدر. یه نماز داریم این چیه؟ اسم مصدر. ببین این شبیه همون مثلا شستن و شستشو، نتیجه نماز خوندن نماز. یه نمازم داریم تو فارسی اسم آن کار، یعنی یه پکی که خدا اومده تشریع کرده از الله اکبر شروع میشه تا از سلام تا اون سلام، اسم این کاره رو ما یه چیزی گذاشتیم. بعضی وقتا اصطلاح اسم مصدر برای این به کار میره نه برای این، فرق است بین این دوتا. یعنی ممکنه شستن شستشو، حالا اسم این کار رو یه چیزی میذاریم، مثلا رکوع شاید همینطوری باشه، رکوع یعنی اسم این کاره، این کاری که انجام میدی چی بهش بگم؟ مثلا کاری به نتیجه الفعل ندارم، اسم این کار رو من چی گذاشتم؟ این یک اصطلاحی است که فکر میکنم بعضن بعضیایی که میگن اسم الحدث، تو لغتنامه بگردید بعضی جا میگن اسم الحدث فلان، منظورشون اینه، یعنی اسم این کاره رو گذاشتن فلان چیز. حالا غالبا البته اسم مصدر و اسم حدث یکی هستن، بینم میگیم نماز، بینم میگیم نماز، بینم میگیم صلات، بینم میگیم صلات، ولی صلات اسم مصدری با صلات اسم حدثی یه تفاوت ریزی داره. یعنی صلاتی که ما میگیم نتیجه الفعل یا اسم اون کاره است، اون چیزی که آقای محروم میگه من احساس کردم، این اصلا اسم عینه، دقیقاً همون، چون فکر کرده به اون کاره میگن نماز، یه چیزیه دیگه که الان احساس کردن این اسم عینه. اگه اینو بگیم، ما داشتیم تو جلسات بررسی کتاب بعضی از آقایون میگفتن اگه واقعا این باشه این اسم عینه، چطور شما مثلا اسم فرض کنید که ملک، مثلا ملک خب یه چیزی اسمش رو یه چیزی گذاشتیم، من اسم این مجموعه تیپ کاری که قرار داد اسمش رو گذاشتم نماز، بعضی میگفتن این اسم عینو بگیریم، ولی خب این چیز خیلی مخوفیه دیگه، این خیلی اگه بیاریمش وسط کاملا همین چیزایی که گفتیم رو خراب میکنیم، باید برگردیم مثلا یه باز تعریفی نسبت به اسم مصدر بکنیم. حالا خب ولقد جاء اهم من الانباء ما فیه مزدجر. آقای محروب مصدر میمیه، از چه بابیه و حروف اصلیش چیه؟ آفرین زدی تو خال. باب افتعال ت به جهت چی تبدیل به دال شده؟ ابدال، اعلان ابدال. خب نه نه سه تا حرف دال زال، آفرین. اگه اینا باشه تا باب وجوباً تبدیل به دال میشود، آفرین، ولذا اینم مزدجر بوده شده مزدجر. احسنتو، به معنای پس ازدجار، به معنای همون ازدجار. خب و همینطور حالا دوستان اگه باز سوالی دارم بپرسن، ما داریم رد میشیم. زلال و رشاد چی هن؟ آقای گنجعلی خانی تو روایت فمنون علیه قبل البلائه بالعافیت، این دعای شریف، زلال و رشاد، اینا رو شما چی تشخیص دادی؟ تشخیص خاصی ندادی. خب انتهای صفحه 348، قبل از زلاله به رشاد منت بگذار بر من، قبل از گمراهی به هدایت، قبل این گمراه بشم هدایت هم کن. خب اینم زلال و رشاد رفقا چی تشخیص دادن؟ اسم مصدر یا مصدر؟ اسم مصدر. با تعریف کتاب بله، با تعریف کتاب زلالت، هدایت، با تعریف کتاب اینا اسم مصدر هست، یعنی اسم مصدر اصولی هم داریم، ولی با تعریف ادبیش نه، اینا مصدرن، زل یزل و زلالن مصدرشه، رشد یرشد و رشادن اینا مصادرشه، مصادر اصلیشه. ازا با تعریف کتاب اسم مصدره، ولی با تعریف ادبا نه، اینا مصدرن، فقط مصدری هن که توش لحاظ فاعل نشده. عرض کردم هدن للمتقین، تو اون جلسه عرض میکردیم دیگه، هدن للمتقین مصدره، اون تو معنای نتیجه الفعلی میده، هدایت. خب این هم درد سری شده. این نبر معنی خبر، اسم مصدر فکر میکنم باشه، خبر. خبره؟ یعنی اسم مصدر باشه؟ فکر نمی کنم. نه، نه به معنی خبر، اطلاع. یعنی یه نحوه حتی به ذهنم میاد جامد، جامد غیر مصدری باشه، جامد غیر مصدری. اسم اخباری که به ما میرسد و اسمشو گذاشتن نبأ. حالا باز میشه بیشتر فکر کرد. بله، آها، سوال خوبیه. مصدر جمع بسته میشه یا نه؟ مصدر جمع بسته میشود یا نمیشه؟ طبیعتا عدل و دلیل علی امکان شیئین وقوعه، بهترین دلیل برای اثبات یه چیزی واقع شدنش. الا ماشاءالله میبینیم مصدر جمع بسته شده، ضرب، ضروب، علم، علوم. بفرمایید که یه چی داریم؟ مصدر چی؟ نه مثلا خطوه، خطوات. بلا ما شده مقاردی، شما چی گفتی؟ فتوحات مثلا، خوبه. فتح، فتوح، فتوحات، بله خوبه. آیا مصدر جنبسته میشه یا نه؟ ادبا میگن که مصدر جنبسته نمیشه. چرا؟ میگن مصدر به خاطر که دلالت میکنه بر اون حق اتفاق، اون که دوبار نیست که، خوردن، خوردن دیگه، دو تا خوردن معنی نمیده. تو اگه بخوای جمع ببندی باید اول مصدر مره بسازی، عدد بخوره توش، بعدش جمع ببندی. شما اگه بخوای ضرب رو جمع ببندی، اصلا ضرب تو معناش تصورش بکنی، تو سیوتی هم داری، تصور معنای ضرب بکنی اصلا قابل جمع نیست. ضرب یعنی زدن، زدن خود زدن دیگه، چیشو جمع ببندم؟ زدن یه دونه است، زدن نقطه مقابل خوردن و پوشیدن و اینا، هیچ چیزم داریم بنام زدن، جمع بسته نمیشه. ولی یه وقت میخواییم حکایت کنی از یک زدن، اون قابل جمع بسته شدن. لذا توی کلمه مثل کلمه ضربات میگن مفردش ضربه بوده، شده ضربات. یعنی اول باید ضرب رو معنی زدن بکنی ضربه، معنی یک ضربه، بعد حالا اینو جمع بندی بشه چند تا یک ضربه، سه تا یک ضربه. و لذا میگن اگر دیدی حالا مصدر جمع بسته شد، حالا در این حال دیدی مصدر جمع بسته شد، خب چیکارش کنم؟ حالا ضروب رو چی میگیم؟ ضروب میگن انواع مختلفی از ضرب. مثلا اگه گفتی که ضربته ضروباً، ضربته ضروباً، یعنی به انواع مختلف زدمش، نه اینکه چند بار زدمش. فرق میکنه با ضربته ضرباته، یکیشو میگیرن مصدر، مصدر مفعول مطلق عددی، یکیشو میگن مفعول مطلق نوعی. اگه دوستان بخوان این بحث رو ببینن، چون بحث بسیار مهمی است، حالا البته جاش تو سی وی تیه، آیا تفاوتی بین این دو مثال سرت و سیرتین، سرت و سیرتن و سرت و سیرین، آیا تفاوت معنایی بین این دوتا هست یا نیست؟ این مثالا رو اگه جستجو کنید قشنگ میرسید به همین بحث که میگم بله فرق است بین سرت و سیرتین با سرت و سیرن. چه فرقیه؟ الان توضیح دادیم. بالای مثلا معرض معناش چی میشه؟ ها، دو بار. آفرین. وقتی مثنا شده یعنی دو بار سیر کردم. این دومی یعنی چی؟ دو جور. آفرین. دو گونه، دو گونه سیر کردم. چون مصدر که سیر که قابل تعدد نیست، اگه بخوای متعددش کنی باید به حسب انواع متعدد باشه. مثلا یعنی سرت و ماشیان و راکبن، یا سریعن او بطیعن، تند و کند، یا سواره و پیاده. این سرت و سیرتن یعنی دو بار، یعنی دو جور سیر کردم، از مشهد تا تهران رو دو جور سیر کردم، با اتوبوس و با ماشین شخصی مثلا. ولی وقتی میگه سرت و سیرتن دو بار رفتم، ساکت نسبت به اینکه حالا دو جورم بوده یا دو جور نبوده، یه جور بوده. لذا مصدر مثنا و جمع نمی شود مگر اینکه مصدر مره بشه، بعد بشه. اگر یه وقت دیدیم یه مصدری مثنا و جمع شده، باید بگیم تعدد انواع، چون مصدر با لحاظ یک معنا و یک نوع قابل جمع بسته شدن نیست. یعنی یک نوع سیر واحد من منظورم باشه، اصلا قابل جمع بسته شدن نیست دیگه، سیر سیر. ولی خب این بحث نحوی است دیگه، جاش توی نحو است و اونجا باید مطرح بشه. خب ادامه بدیم. قیام اللیل مسحة للبدن و مرضات للرب و تعرض للرحمه و تمسک به اخلاق النبیین. مسحة چیه آقای میرزاده؟ این و بیاریم و 349 خط سوم، 349 خط سوم. قیام اللیل مسحة للبدن. درستون کجاست؟ جلوترید از این یا عقبترید؟ آیا آقا نسیدی؟ یه مدتی جدا بودین؟ آها. خب پس اذیتتون نکنم فعلا. خب خیلی آقای حیات مصدر میمی باشه. یه نکته توی این روایت بوده، با توجه به نکاتی که تو بحث اسم مصدر میمی خوندید، این یه ویژگی داره. مصدر میمی رو بیارید. یه نکته داشت انتهای بحث مصدر میمی، یه چیزی میگفت. ها؟ سبب برا ما قبل. صفحه 339 رو ببینید پایین صفحه. گاهی وزن مفعله برای بیان سبب تحقق حدث به کار می رود. مثال زد از سواکم مطهرتون للفم. تو ترجمه می گفتیم مسواک سبب طهارت دهان است. اینجا چی میگیم؟ قیام اللیل سبب صحت بدن است. یعنی همونه، همون نکته است که ما اونجا یه نکته گفتیم، یادتونه؟ انقلتی کردیم، انقلتش فکر نکنم یادتون باشه. انقلت چی کردیم گفتیم؟ ها، تمام مصادر این قابلیت رو داره، فقط مصدر میمی نیست که این نکته رو بگیم مصدر میمی اینجوریه. شاهدش اصلا خود همین روایتی که الان توش هستیم. ببین گفته مسحتون للبدن مرضاتون للرب تعرضون. اگه میخوای سبب در تقدیر بگیری، تو همش باید سبب در تقدیر بگیری، سبب مسحت، سبب مرضات، سبب تعرض. اگه میخوای سبب در نظر نگیری، پس این خصوصیت ویژه مصدر میمی نشد که تو همش بالاخره همینه دیگه. لذا به نظر میاد این مثلا نکته خاص مصدر میمی نیست، همه مصدرا میتونن اینجوری باشن، این قابلیت اختفاء سبب رو دارن، اینکه معنای سببیت بدن. خیلی خب رد شیم. چند نو تو ذهنشون این بود که اصلا این مصدر میمی نیست، کار رو کی خراب کرده؟ این اتفاقا آتیشه خلاصه از سر مرحوم رضیه. مرحوم رضی بعد از اینکه مصدر میمی رو میگه، میگه گاهی مفعلت برای بیان تحقق سبب است. آقایون از این عبارت اینو فهمیده بودن که اولا مفعلت دیگه پس مصدر میمی نیست، ولی اینکه چرا ذیل مصدر میمی مطرح شده، چون از ساختاری شبیه مصدر میمی است که ما اونجا خودمون رو کشتیم. بگیم اولا که این همچنان مصدر میمیه، و بعدم اینکه خصوصیت نداره مفعله، هر مصدری رو شما میتونید به عنوان سبب بیاری و ازش اراده سبب بکنی، که این دوتا تلاش ما هر دوتاش تلاش مذبوحانه بود، هیچ کدومش مقبول واقع نشد، ولی به نظرم همچنان حرفم قابل ادعاست نسبت به این شاهدی که همین روایت، دقیقا همین روایت امیرالمومنین تو اون جلسه مطرح شد. آقایون جوابی نداشتن و در این حال هیچ اتفاق خاصی هم نیفتاد در اینکه این نکته حذف بشه. بعض وقتا اینجوریه، طرف استدلالتو میپذیره، حرفتو گوش میده، همه چی بله درست میگی، درست میگی، کار خودشو میکنه. این دیگه اوج واقعا ظلم در حق طرف. خیلی خب اسم فاعل های فعل های زیر را بسازید. بله که چی؟ بله. خب صفحه 355 تمرین شماره یکش به نظرم راحته، فقط خواسته شما رو با گونه های مختلف اسم فاعل آشنا کنه. ناصر، منقاد، مهتدی. مورد سوم چی میشه اسم فاعلش؟ نه بعدی، چهارم بخش مائل، همین مائلی که میگی مائل، مائل صحیح در واقع. جار، مدثر، مشتاق، مرتد. بعدیش مستریح. مستریح اون در واقع یا اون مکانه، چون ظاهرا لازم هم هست، متعدی نداره، یا مکانه یا مثلا معنای مصدر میمی باید باشه، استراحت. ولی مستریح، مستریح یعنی استراحت کن. یابس، آنس، متعدی. بعدی مطمئن، آفرین، مطمئنن که میشه مطمئن. مستعد، بعدی چی؟ قالی یا قالن؟ قالی یا قالن؟ اگه الف لام نداشته باشه قالن، اگه داشته باشه القالی. خب وسواس، وسوسه اسم فاعلش؟ موسوس، دهرج، مدهرج، وسوسه، موسوس. مستشفی، مستفتی، ببخشید مستفتی. زار چی؟ زار، زار چی میشه؟ مزار، ها مزار، مزارون باب مفاعله است، نگیم خودش که اسم فاعله. سأل، سائل، سلم، مسلم، معاهد. عزاءه میشه مزی، آفرین. متوالی، متعاون. مورد بعدی مجد، مجدد، مجد. ماشی. مورد بعدی موبیز یا موبیز، موب یز یا یز، موبیز میشه دیگه، قبلا توضیح دادیم. موبیزز به جهت اینکه ما قبل متحرکه کسره زاد میفته، ولی چون میشه موبیز. مستبر، موب. ببینید باب افعلله یفعللو یب یا ز زو، این اگر فعل همینطور فعل مضارع باشه که میشه یب یزو، یب یزو. چرا؟ به جهت اینکه چون ما قبل متحرکه حرکتو نمیده به قبل، حرکتش میفته و میشه. حالا همین اتفاق دقیقا به جای اینی یا میم مضمون میاد و ما قبل آخر مکسور، همین اتفاق دوباره دو سر اسم فاعلش هم میفته، یعنی به جای اینکه حرکتو بده قبل میفته و لذا میشه موبیز. این لذا قیافه شبیه اسم مفعوله ولی اسم فاعله. خب موب اینو نه، این که چی؟ این که به وزن یفعل للوه، این رو که اونجا داشتیم، ولی این که شبیه در واقع اسم فاعل شبیه اسم مفعول قیافش اینجوری، این رو صرف کاربردی تصریحش رو میبینیم، جاهایی که قیافه اسم فاعل شبیه مجهوله ولی اینجوری نیست. مثلا مختار، مختار الان اسم فاعل میتونه باشه ولی شبیه اسم مفعول هم هست، اسم مفعولش هم همینه. مشتاق، الان مشتاق، ما مشتاق شماییم، طبیعتا باید بگیم من مشتیق شماییم، ولی مشتیق نمیگیم، میگیم مشتاق. چرا؟ چون مشتیق میشه مشتاق. و اینا میگم شبیه اسم فاعل هم ولی اسم شبیه اسم مفعول هم ولی اسم مفعول نیست. اونم که میشه استتاره، استتاره قرار الان ماضی به ما بدن، مصدر بدن، چی بدن؟ این چه بابیه؟ الان فعلا ماضی داشتن میدادن دیگه. این کیه؟ هیچ، آقا غلطه. بله این استتره خودمونه. حالا رفقا چون نوازشون نبوده که اینجا قرار فعل ماضی بدن، فکر کردن مستر مستتر ساختن، ولی استتره باید بده، این غلط اشتباهه، الف شد حذف بشه. استتره باید میدادن مستتر. علت اینم که دادن چون اصطلاح مستتر خیلی غلط از طرف طلبه میگه مستتر. آقا مستتر چیه؟ درسته معناش پوشیده شده است، ولی چون لازم. خیلی خوب، آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فاجل.